هر ساله علاوه بر تولیدات محصولات غذایی، با میزان قابل توجهی از ضایعات آن روبرو هستیم که موجب هدر رفتن میلیاردها تومان از جیب اقتصاد کشور می شود. علاوه بر آن، در این وضعیت کم آبی، صرف سالیانه مقدار زیاد آب برای تولید محصولات کشاورزی که قرار هست به ضایعات تبدیل شود، زیانی جبران ناپذیر است.
از زمانی که از مزرعه برداشت میشه تا زمانی که دست مصرف کننده رو سفرش میاد، یعنی تا نزدیک 45-50% ما دوریز داریم. ولی اگر این محصولات به صورت صنایع تکمیلی و بسته‌بندی بشه، تو حداقل 100% ارزش افزوده برای تولید کننده ما داره.
این محصولی که روی زمین میریزه، حالا یه قصه اونجا وجود داره که ریخت از دستمون رفت، یه قصه دیگه هم در کشت بعدی وجود داره، چون این میشه علف هرز برای کشت بعدی.
ضایعات کشاورزی در دنیا و بخصوص در ایران بالغ بر 30% تخمین زده شده، بخصوص در زمینه میوه و سبزی که بعضی وقتا تا 45% هم گزارش شده مثلا در مورد بعضی از میوه ها.
و اما در این بین، صنایع تبدیلی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ضایعات مواد غذایی به شمار می روند. صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به صنایعی گفته می شود که به فراوری و عملاوری محصولات نباتی و حیوانی از جمله زراعی، باقی، شیلاتی، دام و طیور می پردازد. بدین وسیله ماندگاری این محصولات را بیشتر و مصرف و عرضه آن را مناسب تر می کند و در مجموع از طریق این نوع صنایع ارزش اقتصادی محصولات بالا می رود.
فرصت‌های صنایع تبدیلی که ما داریم تو دنیا بی‌نظیره. تونستیم یه نقش مهمی رو توی اشتغال پایدار شهرمون داشته باشیم.
اینجا تأسیس شده، بچه‌ها اینجا اومدن کمک خانواده باشن.
40 نفر مستقیم دارن کار میکنن و 35 نفر غیر مستقیم.
بالغ بر 71 محصول متنوع تولید و فرآوری میکنیم.
خوشبختانه در حال حاضر چندین واحد کوچک و بزرگ در حوزه صنایع تبدیلی کشور در حال فعالیت هستند که برای کشورمان ارزآوری می‌کنند، باعث اشتغال‌زایی می‌شوند و هم اینکه نقش بسیار مهمی در کاهش و کنترل ضایعات مواد غذایی دارند.
ایران کشوری با درآمد متوسط به بالا در نظر گرفته میشه. با این وجود به سبب نابرابری سطح درآمدها، بیشتر خانواده‌های ایرانی به عنوان خانواده‌های کم درآمد طبقه بندی میشن. با در نظر گرفتن کل زنجیره عرضه غذایی، اتلاف مواد غذایی در ایران معادل 35% محصولات کشاورزیه که این میزان برای مواد غذایی 15 میلیون نفر کفایت میکنه. ضایعات غذایی به دلیل هدررفت محصولات و تأثیرات منفی زیست محیطی نگرانی جدی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. انتشار گازهای گلخانه‌ای از محصولات حیوانی 2 برابر محصولات غذایی گیاهی در جهان است. اگر هدررفت محصولات حیوانی تا 0% کاهش داده شود، سالانه می توانیم 3.46 میلیارد تن در سال تولید دی اکسید کربن را کاهش بدیم. صحبت‌های دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی، دکترای علوم تغذیه و دانشیار گروه تحقیقات، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی غذا و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو می‌شنویم.
در مورد امنیت غذایی، معمولاً ضایعات یکی از مواردی در نظر گرفته میشه که میتونه به بهبود امنیت غذایی، کاهش ضایعات در واقع، به بهبود امنیت غذایی یک منطقه یا یک کشور کمک کنه. ولی حال خود امنیت غذایی تعریفش اینه که همه مردم در تمام اوقات سال دسترسی به غذای کافی، سالم و مغذی داشته باشن تا بتونن یه زندگی سالم و مولد داشته باشن. در سال 1391 بررسی روی امنیت غذایی مناطق مختلف ایران انجام گرفت. 7 استان کمبر، خوردار، فکر میکنم ناامن غذایی شناخته شدن که مثلا استانهای مثل سیستان، بلوچستان، هرمزگان تو این رده قرار میگرفتن. سایر استانها امن یا نسبتا ناامن بودن. و خب قاعدتا ما آماری از وضعیت زایات تو استانها خیلی نداریم، اینکه حالا به نسبت امنیت غذاییشون وضعیت زایاتشون چطوره، ولی به طور معمول هر چقدر که درآمد پایین تر باشه و هر چقدر که قیمت مواد غذایی بره بالاتر، زایات کاهش پیدا میکنه و خب طبیعی هم هست. در خانوارهایی که بودجه کافی ندارن در واقعیت و از نظر منابع مالی محدود هستن، خب سعی میکنن از چیزهایی که دارن به بهترین وجه استفاده کنن و البته در صورتی که آگاهی لازم رو داشته باشن، آموزش لازم رو در این زمینه دیده باشن، نه آموزش های رسمی ضرورتاً. حتی ممکنه این نسل به نسل منتقل شده باشه این آموزش ها که از حد اکثر چیزهایی که دارن بهترین استفاده رو بکنن. به همین نسبت هر چقدر یه گروه غذایی گرونتر باشه مثل گروه گوشت، سعی میشه که بهتر استفاده بشه. ببینید در کشور خود ما مثال هاش وجود داره، مثلا در مورد لبنیات وقتی که یارانش برداشته شد میزان زایاتش کم شد و البته مصرف هم کمتر شد، برای اینکه مردم که نمیتونستن مثل قبل بخرن، قبلا هر کی توی صف وای میساد شیر یارانه یا میگرفت و فوقش این بود که اینو حالا اگر خراب هم میشد، اگر به زایات هم تبدیل میشد، خیلی مسئله مهمی نبود.
سلام مامان، داری چی کار میکنی؟
دارم برگه صحیح میکنم، برو لباساتو عوض کن.
نهار چی داری مامان؟ خیلی گشنمه، دارم میمیرم از گرسنگی.
هویش بوله با سالاد شیرازی و ماست.
وای نه مامان، تو که میدونی من هویج پلو نمیخورم، شیرین از مزهش خوشم نمیاد.
یعنی چی؟ هرچی من درست میکنم یا تو ایراد میگیری نمیخوری یا بابات، اینجوری که نمیشه آخه.
من هویج پلو نمیخورم، الان زنگ میزنم پیتزا بیارم.
آره پیتزا سفارش بده که باز نصفشو نخوری من بریزم دور.
بازیافت زباله‌های غذایی مثل سایر بازیافت‌ها به معنای استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همون کالا یا کالای قابل استفاده دیگری است. بازیافت منافع زیادی برای جامعه و محیط زیست داره. ضایعات غذا پس از کاغذ بیشترین آمار زباله‌ها رو به خود اختصاص میده. به گونه‌ای که ضایعات غذا 14.5% از هر آنچه را دور می‌ریزیم رو شامل میشه. مدیریت ضایعات مواد غذایی باید در رأس امور قرار بگیره. این مدیریت باعث میشه کارآفرینان بتونن مواد بسته‌بندی بهتری رو از ضایعات مواد غذایی و گیاهان تولید کنن که هم دوستدار زمین و هم تجزیه پذیر هستن. هدف کلی مدیریت ضایعات مواد غذایی تعهدی برای کشورها ایجاد میکنه که تا سال 2030 میزان ضایعات دورریز مواد غذایی خودشون رو در سطح خرده فروشی و مصرف کننده به میزان 50% و همچنین میزان اسلاف مواد غذایی رو در سطح تولید و پس از برداشت کاهش بدن. مرضیه خلیلی، کارشناس ارشد تغذیه:
یک نکته بسیار مهم هم که وجود داره در ارتباط با شبکه‌های مجازی، تبلیغات هایی که توی صدا و سیما وجود داره، اینها خودشون تا حد بسیار زیادی با اصل در واقع تولید ضایعات بیشتر شدن. البته بعضی از این تبلیغات ها، برای مثال تبلیغاتی که ما از انواع رستوران ها، انواع غذاهای متفاوت در واقع توی شبکه‌های مجازی می‌بینیم، در بحث تبلیغاتی واقعا داره، بحث اینه که حالا اون کسی که داره این کارو انجام میده داره از این راه در واقع منبع درآمدش شده، بیشتر این حالت رو داره. اینها باعث میشه که افراد تمایل پیدا کنن به حالا خرید اون محصولات، به اینکه اون محصولات رو امتحان کنن. خب این باعث میشه که حتی اگر نیاز بدنیشون و یا نیاز عادی نداشته باشن به اون مواد برن سمتشون یا بخرنشون خیلی وقت محصولات رو، یا نحوه در واقع خریدمون از سوپرمارکت ها. قبلا سوپرمارکت های کوچیک بود، ما به اندازه نیازمون خرید میکردیم، اما حالا وقتی از هایپر خرید میکنیم فراتر از نیازمون خرید میکنیم. مثلا میگیم که این باشه احتمالاً ما آخر هفته نیاز بهش پیدا میکنیم، مثلا ما این مواد رو بخریم واسه هفته بعدمون یا برای ماه بعدمون. خب خیلی وقت ها اتفاقا تا ماه بعد ممکن است اونو استفاده نشه، خیلی وقت ممکن مثلا از مواد بمونه و تاریخش بگذره، موادی که تاریخ انقضای کوتاه مدتی دارن.
از نظر شما کاهش میزان ضایعات غذایی بر اقتصاد خانواده چه تأثیری داره؟
متاسفانه با توجه به شرایط زندگی الانمون که یه مقدار مردم به سوی تجملات رو آوردن، باعث شده که خیلی سرسری مواد غذایی تهیه بشه و یا توی مهمونی‌ها چند نوع غذا استفاده بشه با حجم زیاد بدون هیچ برنامه‌ریزی در مورد اون. اما خب این کاملا با شرایط اقتصادی الانمون که نابسامانه و گرونی‌ها زیادن تناقض داره. اگر مردم یه مقدار با برنامه‌ریزی و فکر بیشتر مواد غذایشون رو تهیه کنن و توش برنامه‌ریزی داشته باشن، این باعث میشه که هم حجم زیادی مواد غذایی اسراف نشه و دور ریخته نشه که همه اونا ضررهای خیلی زیادی داره، حالا چه برای محیط زیست چه برای خودمون. باعث میشه که در دراز مدت هم مقدار از لحاظ اقتصادی هزینه براشون صرفه جویی بشه و بتونن رو توی امر دیگه استفاده کنن، هم مواد غذایی اسراف نمیشه و مواد غذایشون براشون پسنداز میشه و به قول معروف از قدیم میگفتن قطره قطره جمع کرد وانگهی دریا شود. همین مقداره کم کم که به چشممون نمیاد بابتش کلی هزینه میده و کلی مواد غذایی میتونه جمع بشه.
ضایعات غذایی تو کشور ما متاسفانه زیاده، خیلی هم زیاده و من فکر میکنم که از این ضایعات زیاد هم ما خوب نمیتونیم استفاده بکنیم. خب خیلی میان حالا بچه های کار و اینها در قالب نون خشکی نون خشک رو جمع میکنن و میبرن برای گاوداری ها، حالا جایی که اینجوری استفاده میکنن. خب این یه نقطه قوتیه برای استفاده از اینها، ولی متاسفانه اینها غالبا یا کپک زده میشه و حالا ترشیده میشه، یعنی اون شکل اصلی ماده غذایی رو از دست میده و متاسفانه اون وقت منجر میشه به بیماری هایی که بعداً برای ما به وجود میاد، برای انسان به وجود میاد با خوردن حالا گوشت و شیر اون حیوانی که از اینها استفاده کرده و تغذیه کرده.
وقتی که ما مواد غذایی کمتری رو خریداری کنیم و در حد نیازمون باشه، دوریختن یا کمتر باشه، یعنی که ما پولی کمتری خرج کردیم و پولی بیشتری رو ذخیره کردیم. پس این خودش باعث میشه که از لحاظ اقتصادی ما شرایط بهتری داشته باشیم، البته در کنار مدیریت صحیحی که میتونیم داشته باشیم.
بخش محصولات کشاورزی از نقاط ضعف مدیریت ضایعات مواد غذایی است. محصولات کشاورزی به عنوان کالاهای مصرفی و مواد غذایی روزانه مورد مصرف انسان‌ها قرار می‌گیرند. متأسفانه این کالاهای مهم و حساس در جریان تولید، توزیع و مصرف با مسائل و مشکلات فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مواجه می‌شوند. کشاورزان پلاستیک‌های کشاورزی رو به صورت گسترده و در سطح وسیعی استفاده می‌کنند. استفاده از پلاستیک‌ها در صنعت کشاورزی باعث میشه تا 60% میوه‌ها، سبزیجات و محصولات لبنی در معرض خطر باشند. اگرچه در ایران تلاش‌های گسترده‌ای در سال‌های اخیر و در زمینه احیای کشاورزی انجام گرفته و از اون به عنوان محور استقلال یاد شده، اما با در نظر داشتن میزان بالای ضایعات، مشخص میشه که راه حل موجود در رسیدن به استقلال در زمینه کشاورزی تنها افزایش تولید نیست، بلکه باید با برنامه‌ریزی درست از محصول تولید شده به بهترین وجه ممکن استفاده کرد. صحبت‌های محمد احمدی، دانشجوی دکترای سیاست‌های غذا و تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو میشنویم.
با توجه به حالا مطالعاتی که در کل دنیا انجام شده و همینطور در خود کشور ما، بیشتر همین محصولات در واقع باقی رو عرض کردم توی از لحاظ گروه های غذایی بخوام بگیم، چون اینها فساد پذیری بالاتری دارن، در واقع ضایعاتشون بیشتر هم هست. یه نکته دیگه بحث قیمت مواد غذایی و دیدگاهی هستش که مردم دارن. فرضاً غذاهایی که قیمتشون پایین تر باشه، مثل نون در کشور ما در طول این سالهای متمادی که تا الان داشتیم، نون تقریبا یک کالای ارزون قیمت بوده و مردم اهمیت کمتری بهش میدادن. در مقایسه بخوایم بگیریم با یه محصولی مثل گوشت، چون قیمت بالاتری داشته مردم توجهشون بیشتر هستش و سعی میکنن که بیشتر ازش استفاده بکنن، دورریز کمتری داشته باشه. هرچه محصول ارزونتر باشه این توجه کمتر میشه. یه قانون کلی نیستش ولی شواهد خیلی این رو نشون میده. دورریز نون در کشور ما خیلی بالا هستش. اون بحثی هم در واقع مربوط به همون فساد پذیری محصولات دیگه، مثل همون تولیدات باقی که عرض کردم، اینا به خاطر اینکه زود فاسد میشن قاعدتا دورریز بالاتری هم دارن.
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در دو دهه اخیر به صورت یک راهبرد مشخص در امر توسعه و برنامه‌ریزی روستایی در دستور کار بخش کشاورزی قرار گرفته. با بهبود روش‌های تبدیلی، بسته‌بندی و توزیع مواد غذایی میشه از هدر رفته میلیون‌ها تن محصول در زنجیره تولید از مزرعه یا باغ تا رسیدن به دست مصرف کننده جلوگیری کرد و به این ترتیب ضمن بالا بردن درآمد ملی در راستای تأمین نیازهای تغذیه‌ای جامعه گام مؤثری برداشت. موفقیت صنایع تبدیلی در مناطق روستایی به کاهش ضایعات محصولات در روند کاشت، برداشت، بسته‌بندی، حمل و نقل و توزیع وابسته است. یافته‌های پژوهش‌ها نشون میده ضایعات محصولات کشاورزان روستایی که از صنایع تبدیلی کشاورزی بهره‌مند هستند، کمتر از روستاهایی هست که فاقد صنایع تبدیلی کشاورزی هستند. وضعیت ضایعات مرحله پس از برداشت در اثر وجود صنایع تبدیلی به میزان قابل توجهی کاهش داشته و افزون بر اون وضعیت ضایعات مرحله نگهداری و ذخیره سازی هم در اثر وجود صنایع تبدیلی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داشته است. صحبت‌های دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی، دکترای علوم تغذیه و دانشیار گروه تحقیقات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی غذا و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو می‌شنویم.
در ایران عملا بعد از نقدی شدن یارانه ها و بالاتر رفتن قیمت نان، با اینکه یارانه نان هم البته به طور کامل حذف نشد، ولی بازم ضایعات نان به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرد نسبت به قبل که نون ها می رفت سمت نمکی ها و به گافداری ها می رفت. خیلی وضعیت تغییر کرد. الان خیلی کمتر نانی که پخته میشه با اون هزینه صرف غذای دام میشه. اما در مورد اینکه فناوری چقدر میتونه کمک کنه به کاهش ضایع، قطعا فناوری میتونه کمک کنه به محصولاتی که ماندگاری بهتری داشته باشه، بسته‌بندی های بهتری داشته باشه، طول عمر بیشتری داشته باشه، دورریز کمتری داشته باشه. معمولا هر چقدر مواد غذایی صنعتی تر باشن، دورریز و ضایعاتشون کمتره. مثلا در کشورهایی که نان صنعتی دارن، دورریز نانشون به احتمال زیاد خیلی کمتر از کشورهایی مثل ماست که نون سنتی دارن. به همین ترتیب معمولا موادی که به صورت فله فروخته میشن به خارج از بسته‌بندی، معمولا ضایعاتش بالاتره. برای همین هر چقدر یک کشوری به سمت صنعتی شدن، به سمت فناوری‌های پیشرفته بره، معمولا از میزان ضایعاتش کمتر میشه. ولی همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، مهمترین عامل اینه که ما قیمت واقعی مواد غذایی رو پرداخت کنیم تا قدرشون رو بدونیم. حداقل برای طبقه متوسط و پایین اینطور هست. و تو ایران خب خیلی این اتفاق نمیفته. تو ایران همچنان ما یه سری یارانه های آشکار و پنهانی رو داریم برای مواد غذایی و برای تقریبا حداقل چیزی که الان هم داره پرداخت میشه برای 90% مثلا مردم، 9 دهک از 10 دهک جامعه، و بنابراین خب خیلی عجیب نیست که آمار زایات در ایران بالا باشه. در مورد سیاست هایی که اتخاذ میشه برای کاهش زایات، در واقع دولت ها علاوه بر حالا نقشی که در آموزش دارن از طریق کانال های رسمی و غیر رسمی و همینطور از طریق تحقیقات، مراکز مختلف تحقیقاتی، یه نقش مهمی که دارن تامین زیرساخت های لازم هست برای اینکه زایات به حداقل برسه. در واقعیت اگر زیرساخت خوبی برای تفکیک زباله وجود داشته باشه، اگر زیرساخت های مناسبی وجود داشته باشه برای اینکه زایاتی که مثلا در رستوران ها تولید میشه یا در فست فود ها، روغنی که برای سرخ کردن در فست فود ها استفاده میشه، خب بعد از چندین بار طبق قانون مواد مضرش میره بالا و اون باید دیسکارد بشه، باید از چرخه تولید خارج بشه. این خارج شدن از چرخه تولید خودش باید یه زیرساختایی داشته باشه که مثلا بره به صنایع دیگه تحویل بشه، مثل صابون سازی یا صنایع دیگه، یا زایاتی که از کشتارگاه ها به دست میاد، کشتارگاه های مرغ مثلا پوست و استخون و اینا، اینا همه باید یه فرایندهایی تعریف شده باشه، نه الزاما توسط دولت بلکه دولت تسهیلش کرده باشه که دقیقا مشخص باشه به طور شفاف این زایات کجا میرن، به چی تبدیل میشن، چه مراحلی رو طی میکنن، نظارت بهداشتی روش باشه. همه اینا باعث میشه که حداقل از زایات به نحو خوبی استفاده بشه، به بهترین نحو استفاده بشه و این طلای کثیف در واقع دور ریخته نشه.
خب همگی جمع شین، یه جلسه مهم داری.
چی شده خانوم، جلسه تشکیل دادی؟
بله جلسه مهمیه، چون به ایستگاه شیکم مربوطه. من هر دفعه غذا درست میکنم شما نمیخوری. نمونش هویج پلویی که دو روز پیش درست کردم و ریحانه نخورد، رفت پیتزا سفارش داد، منم فرداش مجبور شدم نصف پیتزا رو دور بریزم.
خب مامان شیرینه، دوست نداشتم دیگه.
خانم نکنه میخوای اعتصاب کنی، قرار نیست دیگه غذا درست کنی؟
نه غذا درست میکنم اما با مشارکت شما.
یعنی چجوری؟
خب من فکر کردم اگه ما هر هفته یه برنامه غذایی مشخص داشته باشیم عالیه، اینطوری نه دور ریز غذا داریم نه اسرافی پیش میاد.
قبوله.
خب شنبه عدس پلو.
بابا خواهش میکنم مامان، لازانیا لطفا.
نه دیگه عدس پلو،
لازانیا.
باشه پس لازانیا درست کن خانوم. ممنون.
باشه شنبه لازانیا تصویب شد. خب یک شنبه.
اتلاف مواد غذایی منجر به کاهش توده غذایی خوراکی در سراسر زنجیره تأمین مواد غذایی شده که به طور خاص منجر به کاهش غذای خوراکی برای مصرف انسان میشه. با توجه به اینکه تا سال 2050 جمعیت جهان بالغ بر 9.6 میلیارد نفر خواهد بود، ضروری است ضایعات غذایی با امید به افزایش میزان غذای در دسترس برای مصرف و کاهش قیمت غذا روندی نزولی پیدا کنه. این مستند با همکاری مهناز کیهان، غزاله کرملو، فاطمه سادات معصومی، محدثه ملکپور و با صدای من مریم ابراهیمی تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. تهیه کنندگی این مستند رو دکتر معصومه اسماعیل نژاد، نویسندگی رو محدثه کاظمی، سردبیری زهرا بروایه و هماهنگی رو فاطمه مختارزاده بر عهده داشتند.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو هستیم و شما هم مطلع هستید از طریق خبرها که روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ناوگروه 86 نیروی دریایی بازگشت به آبهای خلیج فارس. نخستین روزهای مهر 1401 بود که این ناوگروه برای دریانوردی به دور دنیا حرکت میکنه و مسیر حدود 65 هزار کیلومتر رو در دریا طی میکنه و یک دور 360 درجه دور کره زمین میزنه و 4 بار از خط استوا عبور میکنه. از جنبه‌های مختلف میشه به این مسئله نگاه کرد. افتخار بسیار بزرگی هست برای کشور عزیزمون در حوزه تکنولوژی و پیشرفت علمی با استفاده از ظرفیت‌های بومی و دانش‌بنیانی که در کشور عزیزمون وجود داره. این بازگشت مقتدرانه رو جشن می‌گیریم، به همه شما تبریک می‌گیم و افتخار داریم در این ساعت گفتگوی داشته باشیم با همسر ناوبان یکم صادق کریمزاده. من حضور شما سکا خانم کریمزاده سلام میکنم، وقت شما به خیر باشه.
من هم خدمت شما سلام و خسته نباشید دارم، انشالله که روز خوبی داشته باشین.
متشکرم،
زنده باشین. خواهش میکنم، در خدمت هستم.
خواهش میکنم، ما خیلی خوشحالیم که میتونیم با شما صحبت بکنیم و بهتون تبریک میگم سکا خانم کریمزاده. این افتخار که واقعا اقتدار کشور عزیزمون رو به رخ جهانیان کشید و بسیاری از فرماندهان نظامی دنیا ایران رو در این حوزه تحسین کردند. ما هم شما رو تحسین میکنیم به عنوان یک همسر صبور، یک همسر فداکار و با وفا که این در واقع فکر کنم 8 ماه طول کشید، درسته؟
بله.
این 8 ماه دوری.
بله.
خب شما برام بفرمایید از حس و حالتون وقتی که این خبر رو شنیدید که پایان این سفر دور دنیا هست و قرار هست همسر عزیزتون به وطن برگرده.
بله. واقعا میگم با وجود همه سختی ها و دوریاش که این چند ماه ما تحمل کردیم و واقعا ایشون که کار اصلی رو کردن این مدت زمان و به خاطر کشورشون، به خاطر امنیت و اقتدار این کشور واقعا ما روی همه چیه زندگی گذاشتن و رفتن. ما هم دوست داشتم با ایشون همراهی کرده باشم، یعنی که دوست نداشتم که ایشون مانعشون بشم. خیلی سخت بود.
بله.
به خصوص برای بچه ها، به خصوص میگم مدیریت خونه، تصمیم گیریاشون، مریضیایی که بچه ها داشتن توی این مدت، اصلا کلن زندگی خیلی سخت بود. واقعا نبودشون توی خونه احساس شد.
چند فرزند داری سرکا خانم کریمزاده؟
جانم
چند فرزند؟
من دو فرزند پسر 9 ساله و 5 ساله دارم.
خب تو سنی هم بودن که دلتنگ پدر میشن به هر حال، به جهت حالا هم دوری هم اون روابط عاطفی که با پدر دارن و قطعا برشون سخت بوده.
خیلی هم وابسته به پدر.
بله.
با این که میگم هم به یعنی پیش خانواده بودم، ولی میگم باز هم هیچ از جای خودشون رو خوب نداشت. البته خیلی جایشون خالی بود، واقعا خیلی سخت بود. میگم توی مدیریت، توی تصمیم گیری ها خیلی واقعا سخت بود.
سکو خانم کریمزاده، شما دریا رو دوست دارید؟ چون دریا یک بخش خشن داره، یک بخش آرام داره. میخوام ببینم که تو این مدتی که همسرتون تشریف نداشتن به کدوم بخش دریا بیشتر فکر کردید؟
واقعا
یعنی اون دلنگرانی ها، استرس و استراب.
میدونین دریا واقعا یه جورایی میشه گفت که واقعا دل ما هم دریایی شده.
درسته.
با این همه وجود دوری ها و من میگم خیلی سخت بود برام این زمان، ولی دیگه الان آخرش که دیگه نزدیک بودم که بیان و من اصلا یه حس خوشحالی داشتم، خیلی خوشحال بودم از اینکه همسرم این ماموریت رو رفتن، تونستن به سلامت برگردن و باعث افتخار شدن برای هم ما هم مملکتشون. واقعا من الان واقعا میگم با وجود همه سختش واقعا یه حس قوی بودن انگار احساس میکنم، واقعا دل ما هم دریایی شده.
بله، بچه ها چی؟ الان روحیه بچه ها چطوره؟
بچه ها خیلی عالی هن. الان خیلی خیلی روز شماری میکنم برای دیدن پدرشون.
بله.
واقعا پسرم از خواب بیدار میشه، مامان الان برنامه مون چیه؟ الان بابا میخواد بیاد، باید چی کار کنیم؟
خب الان هنوز ایشون رو ندیدی؟
نه هنوز ندیدیم، قراره که انشالله بریم استقبالشون بندر عباس اگه خدا
بخواد. پس الان بندر عباس تشریف دارن و انشالله فکر میکنم بله. تا فردا پس فردا شما ایشون رو ببینید.
بله انشالله
شما تشریفی برید به استقبالشون دیگه، درسته؟
بله اگر خدا